ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نوری مالکی نخست وزیر عراق در سفر به سامرا با فرماندهان ارتش در این شهر دیدار کرد. روزنامه گاردین گزارش کرده است که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد سفر کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران مخالف نیروهای خارجی در عراق است. نوری مالکی نخست وزیر عراق روز شنبه با حضور در جمع فرماندهان ارتش در سامرا بار دیگر رویدادهای اخیر در این کشور را خدعه و توطئه خواند و تاکید کرد که تروریسم نابود خواهد شد. در همین حال مسئولان عراقی گفتند نیروهای ارتش با کمک داوطلبان محلی توانستند شهرهای کوچک معتصم و اسحاقی در استان صلاح الدین را از نیروهای داعش باز پس بگیرند. همزمان روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد خبر داده و نوشته است که در 48 ساعت گذشته حدود 2000 نیروی نظامی ایران وارد عراق شدند. با این حال مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه با تکذیب گزارش‌ها در مورد اعزام نیروهای ایرانی به عراق گفت جمهوری اسلامی ایران مخالف هر گونه دخالت خارجی در عراق است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میزان مشارکت در انتخابات روز شنبه را بیش از 7 میلیون نفر اعلام کرد. بیش از این اعلام شده بود که برای انتخابات روز شنبه 15 میلیون برگه رأی چاپ شده است. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه برای برگزیدن رئیس جمهوری آینده این کشور از بین دو رقیب انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی برگزار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره‌ساز ندانست. عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه در برنامه ای تلویزیونی در استان خراسان شمالی قوی تر شدن امواج ماهواره‌ای و بین المللی شدن پهنای باند اینترنت در آینده ای نزدیک را از جمله عواملی عنوان کرد که موجب ناکارآمدی برخورد سلبی حکومت جمهوری اسلامی با این ابزار رسانه‌ای می شود. و در پی سقوط یک هواپیمای ارتش اوکراین به دست جدایی طلبان شرق این کشور و کشته شدن 49 سرباز، رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه را در این کشور عزای عمومی اعلام کرد. پیشتر وزارت دفاع اوکراین اعلام کرده بود که یک هواپیمای نظامی که در حال جابجایی نیروهای ارتش بوده، بامداد شنبه با یک موشک زمین به هوا مورد حمله قرار گرفته و در منطقه لوهانسک سقوط کرده است. همزمان جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین گفتند یک بمب افکن دیگر ارتش را نیز در منطقه دونتس سرنگون کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به منتقدان خود هشدار داد که با استفاده از پول ملت به نقد دولت نپردازند و نهادهای ملی را در خدمت اهداف حزبی قرار ندهند. آقای روحانی که به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوریش در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت، افزود نهادهایی مانند نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، حوزه‌های علمیه و صدا و سیما نهادهای عمومی هستند و نمی‌توانند کار حزبی انجام دهند. آقای روحانی همچنین رد و بدل شدن نامه بین خود و باراک اوباما را که اخیراً به واسطه یک کشیش آمریکایی اعلام شده بود تکذیب کرد و گفت اگر لازم باشد دو طرف مستقیماً نامه رد و بدل می‌کنند. اما در ارتباط با خبر داعش پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد ایران در چارچوب قوانین بین المللی آماده هر کمک است. از سوی دیگر دولت بریتانیا روز شنبه اعلام کرد مبلغ 3 میلیون دلار دیگر را برای تأمین نیازهای اولیه آوارگان عراقی که از بیم حملات داعش گریخته‌اند اختصاص میدهد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید که هر هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان برای شما تهیه میکنه. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیامدهای اقدام شبه نظامیان دولت اسلامی عراق معروف به داعش در تصرف شهر موسل، استان نینوا و بخشهایی از غرب عراق در هفته گذشته هنوز در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز شنبه از تجمع نیروهای داوطلب در سامرا برای مقابله با داعش خبر داد. دامنه نفوذ داعش به استان دیاله، استان همجوار ایران در کنار مرز خسروی رسیده است. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر عراق برای مقابله با داعش از ایران کمک بخواهد، ایران در چارچوب قوانین بین‌المللی این درخواست را بررسی خواهد کرد، اما عراق چنین درخواستی از ایران نکرده است. یک روز پیش از این روز جمعه روزنامه گاردین چاپ لندن از حضور قاسم سلیمانی فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در بغداد خبر داده بود. بنابراین گزارش آقای سلیمانی برای دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی عراق و رؤسای قبائلی که بر غرب بغداد تسلط دارند به بغداد سفر کرده تا به نوشته این روزنامه تدارک دفاع از پایتخت عراق را در برابر داعش ببینند. پیش زمینه چیره شدن شبه نظامیان داعش بر ارتش عراق در موسل چه بود؟ این رویداد چه اثری بر مناسبات داخلی قدرت در عراق، اقلیم کردستان عراق، ایران و مناسبات تهران و واشنگتن دارد؟ اینها پرسش‌هایی است که سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به آن پاسخ می‌گویند. همین سیدی کارشناس امور خاورمیانه و مناطق کردنشین در لندن، حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب در استانبول و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای سیدی، خبرگزاری‌های بین‌المللی و کلاً مفسرهای خارجی سقوط موسل رو برق‌آسا و کل قدرت گرفتن داعش رو تا این حد و اندازه شگفتی آفرین توصیف کردن. بعضی دیگه هم یادآور میشن که عامل سقوط این بخشای عراق فقط گروه داعش نیست، بلکه ائتلافی است که میان این گروه و همه اشاعره سنی ناراضی از دولت نوری مالکی نخست وزیر شیعه عراق شکل گرفته. حقیقت ماجرا چیه؟
خب ناکارایی دولت مرکزی، عدم موفقیت نوری مالکی در این که بتونه یک اقلیت راضی رو در بین عرب‌های سنی داشته باشه، این که به هر حال نیروهای ارتش اکثرا در رده‌های بالا مخصوصا از اکثریت شیعه بودن که هم قدرت سیاسی رو داشتن هم قدرت نظامی رو در اختیار داشتند، و کلا این تنش‌هایی که در سال‌های اخیر بین دولت مرکزی و کردستان از یک سو، بین شیعه ها و سنی ها از یک سو و حتی بین خود شیعه ها وجود داشت، این بستر رو فراهم کرد که به صورت برق‌آسا گروه داعش به وجود بیاد. من اینو دیگه تشبیه کرده بودم به ظهور چنین مشابه برق‌آسای طالبان در سال 1975، موقعی که درگیری‌های برای چندین سال بین ربانی و حکمتیار و احمد شاه مسعود وجود داشت، یه مرتبه از این فضای درگیری و نارضایتی عمومی که شد یک تشکل ناشناخته‌ای به اسم طالبان سر بر آورد، روش کرد و حتی نهایتا کابل رو تسخیر کرد. مجموعه این حوادث که به نظر ما برق‌آسا بوده یک زمینه چندین ساله رو داشته، یک بستر کاملا مساعدی برای این ظهور برق‌آسا شکل گرفته، و طبعا داعش با شکستی هم البته که در سوریه خورده بود و نتونسته بود در اونجا نه علیه نیروهای اپوزیسیون نه علیه دولت مرکزی نه علیه کردها موفقیت‌های چشمگیری به دست بگیره، این بستر مناسب رو که در عراق دید نیروهاش و تمرکزش رو بر عراق متمرکز کرد.
ممنون آقای سیدی. آقای علیزاده، آیا ماهیت ایدولوژیک گروه داعش که گفته میشه رهبرش ابوبکر بغدادی حتی القاعده رو هم قبول نداره و خواستار برخوردهای شدیدتر از اونیه که القاعده به مخالفان میکنه، میتونه برای طیفای دیگه اهل سنت ناراضی از دولت عراق تا اون حد جذاب باشه که با هم وارد ائتلاف بشن با توجه به پاسخی که آقای سیدی دادن؟
بله قطعا همینطور هست، به دلیل اینکه الان ما شاهد هستیم که در عراق وحدت ملی وجود نداره، بنابراین وقتی که دولت آقای مالکی این اتهام به چسبیده شده و قویاً عمومیت پیدا کرده، همون که دیدیم آقای اوباما این موضع‌گیری رو کردن که ایالات متحده شرکت نمی‌کنه در اینکه شما اختلافات داخلی خودتون رو دارید، بدیهی هستش که سنی هایی که آزرد خاطر هستند، خصوصا اون بخشی که در دوران صدام در قدرت بودن، به دنبال یک حامی میگردن که بتونن به قدرت برسن. حالا اخباری هم آمدش که همون آقای عزت ابراهیم دوری زمان صدام پنهان هست ایشون در این مسئله بوده، دختر صدام حسین اعلام حمایت کرده از داعش. بس بنابراین ما شکل طائفی شدن این دولت فدرال عراق رو شاهد هستیم. به گمان من برایند تحولات عراق اگر اینطور که شاهد هستیم با این شتاب و این سرعت پیش بره، تجزیه عراق هستش که به سه قسمت شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین تبدیل بشه. کردها اعلان کردن که شهر نفیذ کرکوک رو با نیروهای نظامی خودشون پس گرفتن، پس بنابراین چه نیازی دارن اصلا دولت مرکزی؟ بنابراین این پروسه‌ای که آغاز شده به گمان من اگر هم منتهی به این بشود که شیعیان آسیب نبینن، سامر را سقوط نکنه، بغداد و نجف آسیب نبینن، پروسه تجزیه عراق رو تسریع خواهد کرد.
بسیار خوب، ممنونم. آقای هاشمیان، در این چند روزه بسیار تاکید شده بر روی این نکته که با سقوط موصل و قدرت گرفتن داعش، شکاف میان سنی و شیعه در منطقه به ابعاد جدیدی رسیده و در آینده هم تشدید خواهد شد. روز جمعه آیت الله سیستانی، مرجع پرنفوذ شیعیان و به خصوص شیعیان عراق، و از شیعیان عراق خواست داوطلب دفاع مسلحانه بشن در برابر داعش. بهترین ارزیابی که در این مورد مطالعه کردین چه چشم‌اندازی رو از این شکاف به دست میده؟
فتوایی که آقای سیستانی صادر کرد و منصوب به ایشونه، هنوز دفترش مستقیما چیزی اعلام نکرده. در اون سو سنی ها آقای رفاعی رافعی، مفتی اهل سنت که اکنون در شهر عمان در اردن ساکنه، ایشون هم یه فتوا بر ضد این فتوا داد و از سنی ها خواست که بر علیه مالکی وارد جهاد بشن. اونطوری که کشورهای غربی و همطور برخی کشورهای عربی فشار میارن، توافق بر سر بر کناری آقای مالکی ممکنه پیش بیاد. اگر ایشون رو بردارن و یکی از شخصیت‌های شیعه رو که مثلا متعادله بتونه با نیروهای سنی کار کنه و شبکه‌های مختلف سنی رو به هم پیوند بده، همراه با شیعیان یک فرایند سیاسی زنده ایجاد کنه در عراق، اون موقع داعش در منگنه قرار میگیره و اون موقع در مراحل بعدی میتونن با داعش مبارزه کنن. منتها تا وقتی که آقای مالکی اصرار میکنه که بر قدرت باقی بمونه و سپس میاد از ایران شیعه که نزد سنی ها هزار نوع تهمت بر سرش وارد شده کمک میگیره، جنگ فرقه‌ای و جنگ مذهبی گسترش پیدا خواهد کرد، کشورهای دیگه هم وارد خواهند شد و من معتقدم ممکنه یک جنگ داخلی خیلی گسترده‌ای وجود بیاد که کشورهای دیگه مثل عربستان و ایران کاملا در اون فرو بریزن.
آقای سیدی، حالا سقوط موصل نفتخیز چه اثری بر روی موقعیت کردستان عراق و ضعف و قوت اقلیم کردستان عراق در معادلات قدرت در داخل عراق داره؟
البته شما اشاره کردید به موصل نفتخیز که درست اشتباه نیست، ولی اصل نفتخیز در منطقه الان کرکوک هست که موقعیت استراتژیک بسیار مهمی داره و مقدماتش هم برای پیوستن به کردستان از قبل به نحوی آماده شده بود، چون یک بند قانون اساسی عراق به این اختصاص داده شده بود از 9 سال پیش که یک رفراندومی در اون منطقه برگزار بشه و مردم تصمیم بگیرن. همچنین علیرغم اینکه این رفراندوم برگزار نشده بود، در انتخاب‌های متعددی که در انتخابات شوراهای شهر و استان برگزار می‌شد، کردها موقعیت دست بالا رو داشتند و استاندارش دکتر کریم نجمدین از شخصیت‌های اتحادیه میهن کردستان، از نزدیکان آقای طالبانی هستند. این شرایط فراهم شده بود. اینی که این کرکوک و کردها وارد شدن، البته با تأمل و با تأخیر بود و در پی درخواست نوری مالکی برای کمک کردن به این که کرکوک به دست داعش نیفته، در این مرحله کردها وارد کرکوک شدند. به نظرم وزن سیاسی کردها رو بالا میبره، قدرت اقتصادیشون رو بالا میبره. حتما خبر دارید که در خارج از کرکوک هم در مناطق کوی دوهوگ و سلیمانی که منابع نفتی هست، کردها صادرات نفت رو از تقریبا 2 هفته پیش شروع کرده بودند. این قدرت اینا رو بیشتر میکنه. ضمن اینکه این بحث تجزیه عراق اگر مطرح بشه، تنش اصلی به نظر من در کردستان نخواهد بود، چون یک نقطه بسیار مهمی در عراق هست به اسم بغداد که قابل تفکیک نیست به این آسانی. یک شهر 5-6 میلیون جمعیتیه که نه در کاتگوری مثلا عرب شیعه قرار میگیره نه در جغرافیای عرب سنی، و اگر که کار به درگیری بکشه که احتمالاً هم چنین خواهد بود، اصل جنگ بر سر بغداد خواهد بود. به نظر من کردها تا کنون تونستن خوب عمل کنند و یک دستاورد بزرگی که میتونن داشته باشن اونم اینه که بار منفی و مسئولیت تاریخی تجزیه عراق بر دوش اونها نخواهد بود. اگر این اقدام مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش توسط کردها صورت میگرفت، پیامدهای ممکن بود براش داشته باشه، هم از لحاظ کشورهای منطقه‌ای مثل ایران و ترکیه که طبعا مخالفت میکردن و مشکلاتی براشون ایجاد میکردن، هم از طرف نیروهای داخل خود عراق و حتی از طرف جهان عرب به عنوان تجزیه کشور عربی ممکن بود با مشکل مواجه بشن. حالا خود عرب ها دارن مقدمات این تجزیه رو فراهم میکنن در تنشی که با هم دارن و از این لحاظ هم این مسئولیت سنگین میشه گفت سیاسی روانی بر دوش کردها نخواهد بود. در کل تا کنون کردها موقعیت خوبی داشتن، ضمن اینکه به مأمنی برای پناهجویان عرب سنی و شیعه هم تبدیل شده، هم در مناطق خانقین اینا بعضی از عرب و شیعه اومدن، هم حدود 400 هزار نفر از موسل پناهنده شدن به کردستان برخلاف مناطق شیعه نشین و سنی نشین عربی جنوبی و مرکزی عراق. کردستان موقعیت خوبی داره و خواهد داشت در آینده.
آقای علیزاده، شما شناسه داعش رو تروریسم تکفیری میدونین، پیامد این نوع نگاه چگونه است؟
خمیرمایه فکری دارن اینها مبنی بر این که سریعاً فرد رو کافر میدونن، این لزوم نداره طرف مسیحی باشه یا به دین دیگری باشه، یعنی مسلمانی رو که اگر شیعه باشه کافرش میدونن، بعداً محدود و دمش میدونن، حتی اگر سنی باشه. این عقیده تکفیری ها در مصر در 1965 در زمان ناصر شکل گرفتش، حتی ائمه جماعاتی که در مصر از دولت ناصر حمایت میکردن میگودن چون ناصر ظالم هستش، ناصر دنبال حکومت اسلامی نیسته، شما ائمه ایم که سکوت کردی شما هم کافر هستید، مساجد رو میگودن مساجد ضرار هستش، حتی هم مسلکان و هم دین خودشون سنی ها رو هم سریعا تکفیر میکنند و بعد اعدام میدن. حالا نگاه کنید همین وضعیت در عراق شاهد هستیم که مثلا در فیلم های یوتیوب آمده بیرون که رفتن وسط یک اتوبان راننده ای رو گرفتن، بهش گفتن که نماز میتونی بخونی، حالا بلد نبوده نماز بخونه، همونجا در دم اسلحه داشتن و کشتنش. تقابل شیعه و سنی شدیداً بالا خواهد گرفتش که از یه طرف میدونیم که آقای طارق الهاشمی پشت سر این داعشی ها هستش، از طرفی هم آقای مالکی و نمیدونم شیعیان این طرف طرفدار دولت مرکزی هستن و جمهوری اسلامی 35 سال کنفرانس تشکیل میدن و بودنش وحدت شیعه و سنی الان کجا رفت؟ اگه قرار باشه که در این جنگی که آمریکا پاشو حاضر نیست رو اینجا بگذاره، تهران مجبور بشه پاشو در این جنگ داخلی بگذاره، خب کجا رفتش اون وحدت شیعه و سنی که اینها داد میزنن؟ میشه این رو در کانتکست تقابل منطقه‌ای ایران و عربستان معنیش کردش، چون که در سوریه که ما دیگه تقریبا همه اتفاق داریم که یک جنگ نیابتی بین ایران و عربستان در جریان هست، عربستان از اپوزیسیون حمایت میکنه و ایران از دولت مرکزی بشار اسد، به یک معنا این مسئله الان سرایت کرده، سرریز کرده در عراق این قصه داعشی ها به وجود. به حال ببینید یک ارتش اینطور مجهز در چنین گستره وسیعی از شام تا عراق دارن توش جولان میدن، هزینه میخواد، لوجستیک میخواد، پشتیبانی میخوادش و یک کجا داره تعمیم میشه؟ در سوریه حزب الله ورود کرده، خب همه میدونن که پشتیبانش کی هستش، الان اینا رو کی داره حمایت میکنه؟ آقای طارق هاشمی که مهره اصلی به وجود اومدن داعش در عراق هستش، خب معلومه که پیوندش به کجا هستش. آقای دکتر زدیف تلفن زدن به آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل، ایشون به درستی گفتن که تروریسم تکفیری، من تاکید رو کلمه تکفیری دارم، خطری فرامنطقه‌ای هستش. همین تعبیر رو خانم جان ساکین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دقیقاً همین تعبیر رو به کار بردش که این یک خطر فرامنطقه‌ای هستش. اما اجازه بدید من اینجا یک لحظه یک فلش بک بکنم به 2 سال پیش از این که آقای مصطفی تاج‌زاده با اون موقعیتی که در نظام جمهوری اسلامی داشت و الان حدود 5 سال در زندان سیاسی جمهوری اسلامی، 2 سال پیش از این سال اسفند 91 نامه از درون زندان به آقای آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بود و گفته بود پروسه ای که یک جانبه داره بشار اسد حمایت میکنی، دنبال فقط اجرای محض شریعت هستید و بس، گفتش جز به فعال شدن تروریست‌های تکفیری منتهی نخواهد شد، جز به تقابل شیعه و سنی منتهی نخواهد شد و ما وارد بازی خطرناکی شدیم.
آیه هاشمیان، بسیاری از ناظران تا حالا دست کم این تفسیر رو ارائه میدادن که حتی اگر عربستان مستقیما به شکل گیری و تقویت داعش کمک نکرده باشه، اما از قدرت گرفتن این گونه تشکلات علیه حکومت بشار اسد، دولت نوری مالکی و جمهوری اسلامی ایران بعدش هم نمیاد. اما حالا که گزارش میشه داعش از منابع نفت سوریه در مناطق تحت تسلطش، درآمد گمرکی در این مناطق و نفت موصل بهره منده، آیا به اون درجه از استقلال سیاسی و اقتصادی نرسیده که بتونه نگرانی عربستان رو برانگیزه تا برای دفعش وارد نوع جدیدی از مناسبات با دولت حسن روحانی بشه؟
چنین اعتقادی ندارم که داعشی ها الان تونستن استقلال مالی پیدا کنن، به خصوص چاهای نفت دیرزور کاملا در اختیار اونها نیست. تمام گذرگاه های دیرزور در اختیار دولت سوریه است، به جز یکی از گذرگاه ها. در این 3-4 روزی که اینا به طرف موصل آمده، گزارش ها کاملا نشون میده که از منطقه سوریه آمدن بیرون، اونجا را کاملا تخلیه کردن. درگیری ها بین خودشون و ارتش آزاد سوریه در این 3-4 روز گذشته کاملا پایین آمده. اما در مورد عربستان، امروز تیتر اول روزنامه اشرق الاوسط نوشته بود که سپاه پاسداران ایران در لباس داعش وارد عراق شده. در واقع عربستان همین اتهاماتی که الان ایران به خصوص خبرگزاری تسنیم به دولت عربستان میزنه که اینها داعشی ها رو آوردن داخل عراق، همین اتهام رو عربستان الان داره به دولت ایران وارد میکنه و داره میگه که داعش واسط دولت ایران شکل گرفت برای نجات بشار اسد و سپس الان برای نجات آقای نوری مالکی و الان اینها بر ضد آنها شده. من یه توضیح هم میخوام بدم در مورد صحبت آقای علیزاده. ببینید، داعش درست در مجموعه سلفی جهادی قرار میگیره، اما حتی با القاعده هم متفاوته. القاعده آقای ایمن ظواهری با داعش خیلی اختلاف داره، بخصوص اختلافشون بر سر ایرانه. ایمن ظواهری و القاعده خواهان حمله به ایران نیستن، در حالی که داعشی ها اخیرا تصمیم گرفتن که به منافع ایران حمله کنن. آقای علیزاده اینا رو وقت داد به طارق هاشمی، در حالی که طارق هاشمی معاون رئیس جمهور بوده و از اخوان المسلمینه، به خاطر اتهامی که آقای مالکی بهش زد فرار کردن، آمدن ترکیه و بعد رفتن قطر. هیچ ربطی هم به داعش نداره، ضمن اینکه الان بخصوص گروه های سنی سیاسی هم دارن بیانیه میدن این حرکتی که در شمال عراق و در غرب عراق شکل گرفته همش داعش نیست. داعش کل مجموعه نیروهایی که دارن 3000 نفرن، با وانتهای باربری از سوریه بلند شدن آمدن اینجا، ولی جمعیت نزدیک 1 میلیون موصلی که داعشی نیست، تکریت که داعشی نیست، شهرهای دیگه که داعشی نیست. بنابراین این مخالفت ها در لایه عشایر گروه های دیگر اجتماعی بر سر کارهایی که آقای نوری مالکی کرده دست به دست هم داده، این وضعیت رو پیش آورده. نیروهایی که و ساختارهایی که به دست مخالفین افتاده، به راحتی این ساختارها در دولت آقای مالکی بازگشت نخواهد داشت. و یکی از عصبانیت هایی که الان دولت آمریکا نسبت به مالکی پیدا کرده که در عرض 3 سال گذشته دولت آمریکا حدود 15 میلیارد دلار اسلحه پیشرفته در اختیار آقای مالکی قرار داده و ایشون بعد از گرفتن این همه تسهیلات و این همه خدمات الان به این شکل وضع و تحویل داعش میگه.
آقای هاشمیان، عربستان سعودی آیا ممکنه که وارد نوعی از مناسبات بشه با دولت حسن روحانی برای دفع تهدید قدرتگیری بیشتر داعش یا تضعیفش؟
ببینید، عربستان خواهان این گشایش با دولت روحانی است و دولت روحانی هم خواهان این گشایش با عربستانه. منتها شما اگه فقط یک روز بیان خبرگزاری تسنیم رو دنبال کنین، این خبرگزاری که نماینده سپاه پاسداران در ایرانه داره تلاش میکنه این رابطه رو خراب کنه. مثلا می‌نویسه که رهبران داعش با حضور پادشاه عربستان آمدن این نقشه حمله به موصل رو طراحی کردن، یا فقط صدام حسین دختر صدام حسین تشکر کرد از امارات و قطر و عربستان به خاطر حمایتشون از داعش. در واقع خبر غیر مستقیم میخوان بدن که مثلا به شنونده یا خواننده این فکر رو القا کنن که عربستان داره حمایت میکنه، در حالی که هدف سپاه پاسداران در درجه اول قطع رابطه عربستان و دولت روحانی و روی این مسئله خیلی دارن مناف میدن، چون که دولت روحانی برای وجودشون در داخل ایران خیلی خطرناک شده. در آینده دو تا انتخابات هست، مجلس هست، خبرگان هست، ممکنه اونجا رو از دست بدن و برای کل تغییرات اساسی صورت بگیره. به همین خاطر یکی از مخالفان اساسی رابطه سالم و صحیح بین کشورهای منطقه همین سپاه پاسدارانه. الان بحران عراق رو به نظر من اگه عربستان و دولت روحانی بیشتر میتونن حلش کنن، منتها نیروهای دیگه نمیذارن این قضیه حل بشه.
آقای سیدی، صوت موسل چه دینامیسم تازه‌ای رو در درون چهار منطقه کردنشین در عراق، سوریه، ترکیه و ایران میتونه دامن بزنه؟ زمینه برای استحقاقای تازه‌ای هست؟
بله، در عرصه داخلی هست، به این معنا که در همین حکومت اقلیم کردستان، اتحادیه میهنی کردستان که یکی از شرکای قدرت بود با حزب دموکرات کردستان، در پی مشکلات داخلی که داشتن و در پی مریضی طولانی مدت آقای طالبانی، جایگاه خودش رو تا اندازه‌ای از دست داده بود. حتی حزب اپوزیسیون جنبش گوران به حزب دوم تبدیل شده بود، ولی با توجه به اینکه نفوذ سنتی این حزب در موسیل و در کرکوک داشته، احتمال هست که بالانس قدرت در داخل خود اقلیم کردستان اگر این مناطق بهش اضافه بشند تغییر کنه. در عرصه منطقه جایگاه کردهای عراق رو در مقایسه با کردهای ایران و سوریه و ترکیه بهتر خواهد کرد. در عرصه منطقه‌ای ترکیه بسیار شگفت برانگیزی امروز معاون نخست وزیر، معاون آقای اردوغان گفته بودند که کردها حق دارند در عراق دولت خودشون رو داشته باشند. احتمال میره که ترکیه داره با اهداف خاص خودش این مسئله تعقیب میکنه. حتما میدونید که ترکیه ادعاهای تاریخی در مورد موسل و کرکوک داره و شاید امید داره که با به رسمیت شناختن حق کردها برای تشکیل دولت مستقل خودشون امتیازاتی رو در این منطقه به دست بیاره. اما به هر حال دولت ترکیه‌ای که بیاد از حق کردهای عراق در حد تشکیل دولت مستقل خودشون دفاع کنه، نمیتونه در برابر کردهای ترکیه کاملا متضاد عمل کنه. من تصور میکنم این باعث میشه که روند صلح و امتیاز دادن به کردها در ترکیه هم افزایش پیدا کنه و کردهای ترکیه هم موقعیت بهتری متأثر از این تحول داشته باشند. کردهای سوریه که الان تقریبا خود مدیریت خودشون رو دارن، مجموع این تحولات در کردستان‌های عراق، ترکیه و سوریه مطمئنا شرایط رو برای تداوم سیاست‌های جمهوری اسلامی در حقوق کردها، حداقل در مقایسه با سه منطقه دیگر کردستان، شرایط رو برای این سیاست دشوارتر می‌کنه. و من تصور می‌کنم جمهوری اسلامی رو باید امتیازاتی رو در این زمینه به کردها بده یا با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
آقای علیزاده، خیلی مختصر، تأثیر قدرتگیری داعش بر روی مناسبات دولت باراک اوباما در آمریکا با دولت حسن روحانی در ایران چی میتونه باشه؟
این پارامتر داعش که الان به معنی به عراق افزوده شده میتونه دوگانه عمل بکنه. یک، اینکه رابطه ایران آمریکا رو به هم دیگه نزدیک بکنه، یا در این صورت دوم از هم دیگه فاصله رو دور بکنه. فرض اول وقتی هستش که ایالات متحده جدا احساس خطر بکنه، اونطور که خانم جان ساکی گفته بود، مشکلات فرامنطقه‌ای به وجود بیاره و کشورهای متحد آمریکا رو اذیت بکنه، مثلا برای ترکیه مشکل جدی به وجود بیاره، برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مشکلاتی به وجود بیاره. حالا اگر در این فرض باشه آمریکا قصد سرکوب یا مداخله ای ولو جزئی در اونجا رو داشته باشه، یک نوع همکاری نظامی با ایران لازم هستش، همونطور که شاهدم بودیم در افغانستان و عراق. این امکان هستش که حالا در این همه مذاکراتی که دیگه چشم به چشم جلسه خصوصی میشینن با هم دیگه صحبت میکنن دست میدن، نزدیکی حاصل بشه. اما فرض دیگر این هستش که تحولات عراق به گونه ای باشه که قابل کنترل باشه توسط دولت آقای مالکی با یا همین فتاوایی که مراجع شیعه دادن و یا مداخله ترکیه بتونه به طور نحوی عمل بکنه، یا ایران نیروهای غیر رسمی خودش رو وارد در اونجا بکنه و هیچ همکاری نظامی بین دو کشور ضروری نباشه. و بنابراین چیزی مزید بر مذاکرات هسته‌ای که الان جاری هست به دو کشور افزوده نشه. ولی به گمان من اگر ما شرایط حال حاضر مذاکرات ایران و آمریکا رو در نظر بگیریم که به احتمال قوی همه پرونده های اختلاف ایران و آمریکا رو میز هست، وقتی که مقامات رسمی ایران و مقامات رسمی آمریکا دو جانبه میشینن مذاکره میکنن، قطعا مسئله داعش، قطعا مسئله عراق، قطعا مسئله سوریه مورد بحث قرار میگیره. و خب چون ما به هر حال اطلاع دقیق از ماهیت مذاکرات نداریم برامون مشکل هستش. ولی به طور کلی من موافق هستم با مهمان و دیگر که گفتن که چون حاکمیت دوگانه در ایران شاهد هستیم، چه بسا بخوان دولت آقای روحانی رو هم به زمین بزنن با استفاده کردن از اینکه خوب نقش بازی نکرده در عراق، داعش قوت پیدا کرده و مسائل از این قبیل، و لذا رابطه ایران و آمریکا هم قربانی بشه در اون مسئله نزاع‌های داخلی.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای حسن هاشمیان و آقای همن سیدی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.